بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب نکاح به احکام النظر رسید. عرض کردیم نگاه مرد به زن نامحرم و اجنبی جایز نیست و حرامه. دلیل این مسئله را بررسی کردیم. منتها بحث این بود که آیا از بدن زن اجنبیه مواردی استثناء شده که نگاه به او جایز باشه یا نه. عرض کردیم بعضی از فقها استدلال کردن به ادله سگانه از آیات قرآن مبنی بر این که نگاه به چهره صورت زن و دستها تا مچ کفین مانعی نداره. خب ابتداعا تمسک کردن به روایتی که در تفسیر آیه قرآن بود. مورد دوم تمسک شده بود به خود آیه قرآن الا ما ظهر منها که اینها رو بررسی کردیم. رسیدیم به مورد سوم آیه ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن. این آیه می فرماید که باید زنها با خمر با اون روسریهای بلند جیوب خودشون را گردن خودشون را بپوشونن. بعضی ها خواستن استدلال کنن این آیه میتونیم ازش استفاده کنیم که پوشاندن صورت لازم نیست. چرا؟ چون اصطلاحاً خمر به اون روسری هایی میگفتن که روسری هایی بوده که بلند بوده، تمام این سینه را هم میپوشونده، منتها روسری طبیعتاً صورت را نمیپوشونده، منتها جیوب که گردنهاشون بوده چون باز بوده در آیه میگه باید با این روسری ها و با این خمر جیوب خودشون را یعنی اطراف گردن خودشون را بپوشونن. بنابراین پس آنچه که از این آیه استفاده میشه از پوشش، پوشش سر هست و گردن، لذا حتی از این آیه هم نمیتونیم پوشش زیر چانه را هم استفاده کنیم، چون این جیوب روسری هایی بودن که این مقدار را نمیپوشوندن. اون چرا که میپوشوندن فقط سر بوده و گردن بوده، لذا بعضی ها خواستن از این آیه قرآن هم استفاده کنن. پس پوشش بر زنها نسبت به صورت واجب نیست. سؤالی که مطرحه اینه، آیا این آیه به تنهایی میتونه مدعای ما را ثابت کنه یا نه؟ میفرماد نه، همون جوری که در دو دلیل گذشته عرض کردیم باید این سقرای دلیل را در کنار یک کبرا قرار بدیم و اون اینه که بگیم ملازمه وجود داره بین این که به زنها بگن شما بپوشونید خودتون را، از یک طرف بر مردها نگاه کردن باید حرام باشه. لذا می فرماید همون جوری که در مورد دو دلیل قبلی عرض کردیم که باید یه ملازمه را بپذیریم و اون اینه که میخواد بگه بر زنها پوشش لازم نیست نسبت به این مقدار، و از اون طرف میخواد به مردها بگه شما هم نباید ولی نگاه کنید، این ملازمه را بخوایم ثابت کنیم. لذا ایشون میفرماید اگر بتونیم این ملازمه را بدین صورت ثابت کنیم که به زنها میگه شما میتونید آشکار کنید، ملازمش اینه که یعنی شما مردها هم میتونید نگاه کنید، اگر این ملازمه را قبول کنیم فبه ها، و الا شاید نظرمون این باشه که زنها لازم نیست صورت خود را بپوشونن، ولی این دلیل نمیشه که مردها میتونن نگاه کنن. همون جوری که قبلا هم فرمودن، خب نسبت به مردها همین مسئله هست. حالا آیا در مورد مردها که میگن پوشش بر شما لازم نیست، ای به منزله اینه که زنها میتونن به بدن اونها نگاه کنن؟ نه، چنین ملازمه ای وجود نداره. لذا در اینجا هم اگر این ملازمه را بپذیریم مدعا ثابت میشه، اما اگر این ملازمه را قبول نکنیم نهایتا باید نظر و فتوامون این باشه که زنها پوشش برشون نسبت به صورت و دستها تا مچ یعنی کفین لازم نیست، اما این دلیل نمیشه که نگاه بر مردها جایز باشه، بلکه نگاه بر زنها از طرف مردها جایز نیست. این یک مسئله از مسائل نگاه مردها به زنها. این مسئله را که دلیل آخر بود بخونیم تا انشالله عکس مسئله را بررسی کنیم، ببینیم آیا زنها میتونن به بدن مردها نگاه کنن یا نه. دلیل سوم را که تمسک به آیه قرآن باشه مشاهده کنید، ولی یضربن
بخمرهن علی جیوبهن، زنها باید روسری‌های بلند خودشون را بر روی گردن خودشون بندازن، یعنی بپوشونن گردن را. فإن تخصیص الجیوب به وجوب ستر، این که آیه فقط داره جیوب را بیان میکنه، اختصاص میده و تخصیص میزنه جیوب را به این که باید پوشیده بشه. خب این آیه به خوبی دلالت میکنه بر این که پوشش ستر واجب نیست و الا اولا به ذکر بود از جیب، سزاوار تر این بود که صورت را آیه بیان کنه نه گردن را بیان کنه. لذا اگر پوشش صورت لازم بود حتما بیان میکرد، اما میبینیم پوشش گردن را بیان کرده ولی صورت را بیان نکرده. حالا از کجای آیه استفاده میشه که پوشش صورت لازم نیست؟ میگه به خاطر اینکه اون روسری ها و اون خمار لا یستر الوجه، عادتاً معمولا اینجور بوده که صورت رو نمیپوشونده مگر کسی خودش میخواست صورتش رو بپوشونه، بلکه اون چی که با او پوشیده میشده الجیب بوده، گردن بوده. لذا پس معلوم میشه که پوشش گردن لازم بوده اما پوشاندن صورت لازم نبوده. خب حالا ممکنه بگید خب اونها لازم نیست که بپوشونن، این دلیل نمیشه که ما بتونیم نگاه کنیم. لذا میفرماد و دلالتها لا تتم، دلالت این آیه تمام نمیشه بر این که مردها جایز نگاه کنن به صورت الا به ذم الملازمت سابقه، مگر این که ما اضافه کنیم و ضمیمه کنیم همون ملازمه ای را که هم در دلیل اول و هم در دلیل دوم عرض کردیم. بنابراین سه دلیل آوردیم، این دلائل اگر تمام بودن مدعا ثابت میشه و الا نهایتا اگر این ملازمه را نپذیریم باید قبول کنیم که پوشش بر زنها واجب نیست، اما نگاه از طرف مردها هم به صورت زنها جایز نیست. لذا می فرماید هذه وجوه ثلاثه، این ادله سگانه بود برای اینکه استثناء کردیم وجه و کفین را از حرمت نظر و نگاه کردن. و قد اتضح و روشن شد برای شما این که ملازمه ای را که بیان کردیم و گذشت، اگر این ملازمه را تمام ندانیم ان لم تتم فلا بد من التفصیل، اگر این ملازمه را قبول کنیم، حالا که به زنها میگه پوشش لازم نیست، ملازمش اینه که مردها میتونن نگاه کنن خفبه ها، و الا فلا بد من التفصیل، ناچاریم که در فتوا تفصیل بدیم بین الابداع من قبل المرأه، بگیم آشکار کردن صورت از طرف زنها و دستها تا مچ مانعی نداره فیجوز، و بین نظر الاجنبی فلا یجوز، اما اینکه مردها و اجنبی بتونن نگاه کنن نه، دلیلی بر این مسئله وجود نداره چون ملازمه را قبول نکنیم. بنابراین پس مسئله مبتنی میشه بر اینکه آیا این ملازمه را ما قبول داریم یا نداریم، این یک مسئله. اما مسئله دوم عکس این مسئله است، آیا زنها میتونن به بدن مردها نگاه کنن یا نه؟ بعضیا ادعای اجماع کردن که در حکم و مسئله هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره، یعنی اگر در مورد زنها عرض کردیم که مردها میتونن فقط به صورت و دستان اونها نگاه کنن، مساوی مسئله، مردها هم اگر بدنشون باز باشه زنها نمیتونن نگاه کنن، فقط به همون مقداری که در مورد زنها گفتیم میتونن نگاه کنن. هر مقدار اونجا گفتیم ممنوعه، اینجا ممنوعه، هر مقدار از پوشش که اونجا جایز بود نگاه به اون اینجا هم جایزه. منتها میدونید اجماعی که نقل شده، این اجماع قطعا کاشف از رأی معصوم نمیتونه باشه، به دلیل اینکه وقتی ما نگاه میکنیم به سیره متشرعه خلاف این را مشاهده میکنیم. سیره متشرعه هم که حجت، چرا؟ ما نگاه میکنیم مردها در بازارهای اسلامی، خیابانها وقتی بیرون میان سرهاشون بازه، گردنهاشون بازه، زنهای مسلمان هم تو همین بازارها میان، هم تو همین خیابونها و کوچه ها هم میان. بنابراین اگر قرار بود نگاه زن فقط به همون مقداری باشه که بر مردها بیان کردیم که میتونن نگاه کنن، خب نباید اینها اجازه میدادن تو این کوچه ها و در این بازارها بیان. لذا یا باید فقهای ما و متشرعی میگفتن زنها بیرون نیان، یا باید متشرعی میگفتن مردها باید همون جور که زنها بدن را میپوشونن بپوشونن. لذا یا باید میگفتن حق ندارن با هم مختلط بشن. یه وقتهایی برای زنها بود یک محلهایی، یه زمانها و یه وقتهایی را برای مردها قرار میدادن. از این که میبینیم هیچ کدوم از این احتمالات جایز نیست، متشرعی اینجور رفتار نمی کنن. هیچ فقیه هم چنین چیزی را بیان نکرده، کشف از این میکنه که آنچه که غالبا در یک جامعهی مردها از بدنشون بیرون میذارن، اون مقدار نگاهش بر زنها مانعی نداره. این یه نکته. نکته این که وجود داره اینه، ایشون میفرماید حتی ما میتونیم دلیل هم اقامه کنیم بر این که نگاه زنها به این مقدار از بدن مردها مانعی نداره. پس نه تنها نمیتونیم دلیل اقامه کنیم بر این که پوشش بر مردها لازمه یا زنها حق ندارن نگاه کنن، بلکه عکس مسئله، دلیل داریم که جایز نگاه کنن. چرا؟ خوب دقت کنید. ما نگاه کنیم به روایاتمون. کجا ما روایاتی داریم که اصحاب ائمه سوال کرده باشن از حکم نگاه زنها به مردها؟ اون چه که داریم عکس مسئله است. اما در مورد این که آیا زنها میتونن به مردها نگاه کنن ما روایت نداریم. سوال، چرا روایت نداریم؟ یا باید بگید خب چون خیلی معلوم بوده، چون نگاه کردن به بدن حرام بوده، چنین چیزی در روایات سوال نشد. یا باید بگیم که نه، شک داریم، نمیدونیم که حرام بوده یا حرام نبوده. احتمال سوم، نه قطعاً چون نگاه زنها به مردها جایز بوده، لذا هیچ کدام از اصحاب از امام سوال نکردن. خوب دقت کنید. ایشون میفرماد احتمال اول که بگید حرمتش معلوم بوده، خب این طبیعیه که باطله. اون طرف مسئله که نگاه مرد به زنها باشه، ما ببینیم این طرف مسئله که خیلی روشن‌تره. لذا میبینیم از این مسئله سوال شده، اما میخواد بگید نه چون این مسئله سوال نشده چون خیلی روشن بوده، این که احتمال معلوم باطله. اما احتمال دوم، اگر واقعا اصحاب شک داشتن پس چرا سوال نکردن تا روایتی داشته باشیم؟ پس معلومش شک هم نداشتن. احتمال سوم، چون میدونستن نگاه کردن مانعی نداشته لذا هیچکس سوال نکرده. لذا میفرماد همین احتمال سوم متعینه، چون سه تا احتمال که بیشتر داده نمیشه. یا حرمت مسئله واضح بوده که این باطل، یا اصحاب شک داشتن پس چرا سوال نکردن، و احتمال سوم ثابت میشه، چون معلوم بوده که نگاه زنها به مردها در کوچه ها و بازارها مانعی نداشته، لذا هیچ کس هم از اصحاب از معصوم سوال نکرده. لذا میفرمان پس نتیجهی که میگیریم اینه که نگاه زنها به مردها به اون مقدار از بدنشون که غالبا در جامعه پیدا میشه، مثل که لباس آستین کوتاه میپوشن یا سرشون بازه گردنشون بازه، این مقدار مانعی نداره. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعضیا اومدن یه سری ادله آوردن، خواستن از این ادله ثابت کنن که نگاه زن هم به مرد جایز نیست. اولین دلیل اونها آیه قرآنه. در قرآن داریم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، دستور میده به مؤمنات، به زنان مؤمنه، که چشم خودشون را فرو ببندن از مردها. لذا گفتن یغضضنه دلالت میکنه بر این که نباید نگاه کنن. دلیل دوم، اومدن تمسک کردن به یک روایتی که برقی او را نقل میکنه. این روایت در مورد پیامبر اکرمه که بعضی از همسرانش اونجا بودن، ابن ام مکتوم و خواست وارد بشه بر پیغمبر. پیامبر به همسران خودش گفت برید، برید وارد اتاق دیگه ای بشید، ابن ام مکتوم میخواد بیاد. همسرانش گفتن خب او که نابیناست. پیامبر فرمود خب او چشم نداره، اما مگر شما هم نمیبینید؟ خواستن از این روایت استفاده کنن، پس معلوم میشه نگاه زن هم به مرد جایز نیست. این هم یک روایت. روایات دیگر هم داریم که نقل میکنن از پیامبر اکرم که ان فاطمه قالت له فی حدیث، فاطمه در یک روایتی فرموده که خیر للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، نه مردها اونها رو ببینن و نه اونها به مردها نگاه کنن. لذا معلوم میشه که نگاه زنها هم به مردها جایز نیست. این هم یک سری از ادله‌ای که بعضی ها خواستن به اونها تمسک کنن، منتها بطلان این ادله واضح و روشنه که انشاءالله توضیح خواهیم داد. مستند سه را ملاحظه کنید. و اما نظر المرأة الى الرجل، اما این که ما عرض کردیم جایز است زن به مرد نگاه کنه، پس به تحقیق ادعای اجماع شده بر مساوی بودن نگاه زن به مرد با نگاه مرد، هر دو مساوی هم. در محل من اون مقداری را که گفتیم ممنوع و حرامه، و در همون جایی که گفتیم جایزه، مثل صورت و دستها تا مچ. ایشون میگه این دلیل قابل قبول نیست و فیه ان الاجماع الكاشف عن رأی المعصومه علیه الصلاه و السلام لم يتضح ثبوته، اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه که ثبوتش معلوم نیست. پس اجماع نداریم، نهایتا یه سری اجماعات منقول داریم، نه محصل، ارزش نداره. بلکه سیره قطعیه متشرعه، اونم سیره‌ای که متصل است تا زمان معصوم، همیشه در گذشته همین جور بوده. علا خلاف ذالک، برخلاف این فتواست که بگیم باید نگاه نکنن. چرا؟ میبینیم فررجال و یخرجون و رؤوسهم و اعناقهم مکشوفه، مردها از خونه ها بیرون میان و حالان که سرشون و گردنشون بازه، و زنها هم تو کوچه ها و بازارها با اونا اختلاط دارن، و النساء یختلطن معهم، زنها هم که با رجال با مردها اختلاط دارن تو کوچه ها و بازارها، فی الازقت و الاسواق، چه در کوچه ها و چه در بازارها. بنابراین فلوکان نظر المرأة الى ما تعارف للرجل کشفه، اگر واقعا نگاه زن به اون چه که متعارف است برای مردان باز بودن او، هنگام خروجشون از خونه من بیته، اگر واقعا محرمن حرام بود، نگاه زنها به اون مقدار از بدنی که بیرون مینداختن تو کوچه ها و بازارها، جواب لو لازم القول اما به وجوب تستر الرجال، یا باید میگفتیم که مردها باید خودشون را بپوشونن، یا نه بگیم اختلاط جایز نیست، یا بگیم نه او جواز الاختلاط و تحدث مع حرمت نظر، بگیم نه در این حال که اختلاط جایزه، منتها برخورد کنیم با مسئله حرام بودن نگاه، بگیم در این حال سخنمون این باشه که نگاه ولی حرامه. ایشون میگه والکل غیر محتمل، هیچ کدوم از این احتمالات رو نمیپذیریم. نمیشه که بگیم مردها خودشون را بپوشونن، یا نه زنها از خونه بیرون نیان، یا بگیم نه بیان منتها نگاه حرام باشه. مگه میشه؟ نمیتونن که نگاه نکنن تو کوچه و بازارها هم بیان. لذا میفرماد و به هذا یثبت، با این بیان ما ثابت میشه که جایز است نگاه به زنها، البته به چه مقدار از بدن، الا ما تعارف للرجال ابرازه، البته به اون مقداری که متعارف است آشکار کردن از بدن برای مردها، که متعارف معمولا دجمه را از بالا باز میذارن، لباس های آستین کوتاه میپوشن، سرشون بازه و امثال اینها. و قد یستدل علی الجواز، ما تا حالا اومدیم ثابت کردیم که نگاه مانعی نداره، حالا میخواییم بگیم نه دلیل هم میتونیم اقامه کنیم بر جواز. استدلال شده بر این که نگاه زن به مردها مانعی نداره، مضافان الی ما تقدم، علاوه بر سیره ای که عرض کردیم، سیره متشرع. دلیل چیه؟ دلیل ما این است که وجود ندارد یک روایاتی که در اونها اصحاب ما سوال کرده باشن، اصحاب امامیه، از حکم نگاه زنها به مردها. چطور نبودن روایات مدعای ما را ثابت میکنه؟ و سبب و فی ذلک، چرا روایت نداریم؟ میفرماد علتش یعود و اما الى وضوح الحرم لدیهم. سه تا مسئله میتونه باشه. یک، یا چون مسئله خیلی روشن بوده، حرام بوده، لذا کسی از امام سوال نکرده. دوم، ابی شک و فی ذلک، یا نه مسئله بر نگرده به وضوح حرمت، مسئله برگرده به چی؟ به اینکه شک در حرمت داشتن. خوب دقت کنید. خوب اگر شک داشتن، خوب باید سوال میکردن. وقتی سوال میکردن باید تو روایات میومد، وانی که روایتی نداریم، پس این احتمالاً باطل. سوم، یا نه او وضوح الجواز، یا چون مسئله از نظر اصحاب خیلی واضح بوده که اشکال نداشته زنها نگاه کنن تو کوچه ها و بازارها، لذا میفرماد والمتعینه والاخیر. اون چی که از بین این سه احتمال میپذیریم احتمال آخره، لبطلان الاخیرین، دوتای دیگر باطله. چرا باطله؟ اما الاول، فلعدم احتمال اوضحیت حرمت نظر النساء الى الرجال من حرمت نظر الرجال الى النساء. احتمال نمیدیم اینکه واضح تر بوده مسئله حرمت نگاه به زنها، نگاه زنها به مردها نسبت به چه مسئله؟ نسبت به حرمت نگاه مردها به زنها. ما این احتمال قبول نداریم که بگیم خیلی واضح بوده که حرامه. عکس مسئله است. وقتی این طرف را میگن مردها نمیتونن نگاه کنن، خب این احتمال به ذهن میرسیده که شاید از اون ور اشکال نداشته باشه. لذا چرا خیلی مسئله روشن بوده؟ این طرف مسئله، مسئله بیان شده، اون طرف مسئله که قطعا وضوح نداشته چرا بیان نشده؟ و بگیم این حرامه، این احتمال رو نمیتونیم بدیم. اما دلیل دوم، احتمال اینه که بگید نه، چون شک داشتن. خب میگه اگه شک داشتن که باید سوال میکردن، باید در روایات جواب داده میشد، پس این احتمالم باطل، به خاطر اینکه مناسب با احتمال دوم صدور سوال بوده از اصحاب. خب و فی مقابل هازا قد یستدل علی الحرمه، همون جوری که عرض کردیم این دلیل ما بر اینه که نگاه زن به مرد مانعی نداره، در مقابل دی از فقها دلیل وردن که حرامه. یک، استدلال شده در مقابل این قول بر حرمت به آیه قرآن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. دلیل دوم، اون چرا که روایت کرده احمد ابن ابی عبدالله برقی، همون بزنطی معروف، استأذن ابن ام مکتوب علی النبی. احمد ابن برقی، خب صاحب کتاب المحاسن، ایشون اومده یه روایت رو نقل کرده. روایت از کی؟ خوب دقت کنید، از نبی اکرم. چقدر فاصله قرنها بین برقی با پیامبر اکرم، لذا روایت معلومه که قابل استناد نیست. او بما رواه احمد ابن ابی عبدالله البرقی استأذن ابن ام مکتوم. دلیل دومشون یک روایتی است که احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب المحاسن نقل کرده. روایت اینه که استأذن ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم خاص وارد بر پیغمبر بشه. کی اونجا حاضر بود؟ و عنده عایشه و حفصه. عایشه و حفصه از همسران پیغمبرم اونجا بودن. فقال لهما قوما، پیامبر فرمود بلند شید، فادخلا البيت، برید وارد اتاق بشید. فقالتا، اون دو نفر عرض کردن به پیامبر انه اعما، فرزند ام مکتوم که یک جوان نابیناست. فقال، پیامبر فرمود ان لم يرکما، اگر او شما رو نمیتونه ببینه، فانکما تریانه، اما شما که میتونید او را ببینید. لذا خواستن از این روایت استفاده کنن که نگاه زن هم به مرد و به اجنبی جایز نیست. این هم یک روایت. روایت دوم و به ما رواه طبرسی فی مکارم الاخلاق عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که ان فاطمه قالت له فی حدیث، فاطمه عرض کرد به پیامبر در روایتی که خیر للنساء، بهترین زنها اونایی هن که الا یرین الرجال، اونها مردها رو نبینن، ولا یراهن الرجال، مردها هم اونها رو نبینن. اینجا بود که پیامبر لذت برد از این جمله و فرمود فقال فاطمه تو منی، فاطمه از منه. اینم یک روایت. آخرین روایت روایتی است که طبرسی نقل میکنه از ام سلمه قالت کنت عند رسول الله و عنده میمونه، میگه من خدمت پیامبر بودم، میمونه هم بود. فاقبل ابن ام مکتوم، اینجا بود که ابن ام مکتوم خواست وارد بشه. کی و ذالک بعد ان امر بالحجاب، اون زمانی هم بود که پیغمبر حکم حجاب را آورده بود، امر به حجاب کرده بود. فقال، پیامبر فرمود احتجب، حجاب بگیرید. اینجا بود که میگه ما عرض کردیم یا رسول الله الیس اعما، آیا فرزند ابن مکنوم مگر کور نیست، نابینا نیست، لا یبصرنا، نمیتونه ما رو ببینه. فقال، اینجا بود که پیامبر فرمود اف ام یاوان انتما، آیا شما هم کورید، شما هم نابینایید، الستما تبصرانه، آیا شما نمیتونید او را ببینید؟ لذا معلوم میشه که نگاه زن هم به مرد اجنبی جایز نیست. این ادله است که آوردن خواستن با اینها ثابت کنند که نگاه زن به مرد جایز نیست، تا انشالله این ادله را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.